درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. حسن روحانی تاکید کرد آمریکا برای مذاکره باید به شرایط عادی بازگردد. وزیر خارجه قطر گفت بیانیه‌های پایانی نشست‌های مکه مورد تایید این کشور نیست. و سوریه برای دومین بار اسرائیل را به حمله هوایی در استان هومس متهم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه یکشنبه در جمع اساتید دانشگاه و پزشکان به سخنان مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر آمادگی کشورش برای گفتگوی بدون پیش شرط با ایران واکنش نشان داد.
طرفی که پیمان را زیر پا گذاشته باید به شرایط عادی برگرده. تا او برنگشته ما راهی جز ایستادگی و مقاومت نداریم.
رئیس جمهوری ایران روز 8 خرداد نیز گفته بود اگر واشنگتن تحریم‌ها را لغو کند راه مذاکره نیز باز می‌شود. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با اشاره به سخنان تازه مایک پومپئو خواستار تغییر رویکرد کلی رفتار عملی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در دیدار با همتای سوئیسی خود علاوه بر آمادگی کشورش برای گفتگوی بدون پیش شرط با ایران به کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی نیز تاکید کرد. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هم روز یکشنبه در اعلام کرد که در صورت تعدیل تحریم ها امکان گفتگو با آمریکا وجود دارد. سخنان این نماینده مجلس در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ماهای اخیر هر گونه مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی ممنوع اعلام کرده است. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه از شبکه تلویزیونی ABC نیوز پخش شد گفت تحریم‌ها برای وادار کردن ایران به مذاکره نتیجه نخواهد داد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز یکشنبه گفت بیانیه‌های پایانی نشست‌های مکه مورد تایید این کشور نیست. به گزارش رویترز وزیر خارجه قطر در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه از شبکه خبری الجزیره قطر پخش شد گفت کشورش انتظار داشته که این نشست‌ها در جهت تنش زدایی با ایران انجام گیرد، حالان که به توصیف او فقط در محکومیت ایران بوده است. ملک سلمان روزهای جمعه و شنبه میزبان نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در مکه بود. در بیانیه‌های پایانی این نشست‌ها به شدت از اقدامات ایران در منطقه انتقاد شد. پیشتر عراق نیز این بیانیه‌ها را رد کرده بود. ایران اتهام‌های مطرح شده در این بیانیه‌ها را بی اساس خوانده و عربستان را به سوء استفاده از موقعیت میزبانی متهم کرده است. رسانه‌های سوریه روز یکشنبه برای دومین بار اسرائیل را به حمله هوایی به یک پایگاه هوایی در استان هومس متهم کردند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا از قول یک منبع ارتش این کشور خبر داد که اسرائیل در 24 ساعت گذشته دو بار به پایگاه T4 حملات هوایی کرده است. در حمله اخیر یک سرباز کشته و یک انبار اسلحه منهدم شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن ضمن تایید این خبر شمار کشته‌های حملات را 5 اعلام کرده است. به گفته این نهاد علاوه بر ارتشیان سوریه این پایگاه هوایی محل استقرار نیروهای ایران و حزب الله نیز هست. اعلام حکم زندان و شلاق برای امیر سالار داوودی وکیل دادگستری با انتقادهای گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و جمعی از وکلای خارج ایران نیز این حکم را محکوم کردند. این وکلای دادگستری روز یکشنبه در بیانیه‌ای با اعتراض شدید نسبت به حکم صادر شده برای آقای داوودی از او به عنوان یکی از بهترین وکلای شرافتمند دادگستری نام بردند که صرفاً به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی امنیتی و انتقاد از سیستم سیاسی و قضایی ایران محکوم شده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنیم به صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز
We're prepared to engage in a conversation with no preconditions. We're ready to sit down.
پیغام تازه واشنگتن به تهران. آمریکا آماده گفتگوی بدون پیش شرط با ایران است. حمله اسرائیل به مناطقی در جنوب سوریه در پی پرتاب موشک از این کشور. و نگاهی به راهبرد اقلیم کردستان عراق در مواجهه با ایران و آمریکا. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن آماده گفتگوهای بدون پیش شرط با ایران است. پومپئو اما همچنین اعلام کرده ایالات متحده به تلاش‌های خود برای مهار فعالیت‌های به گفته او مضر ایران ادامه خواهد داد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه آمریکا یک شنبه در سوئیس در دومین توقف خود در سفرش به 4 کشور اروپایی برای گفتگو درباره ایران. مایک پومپئو می‌خواهد به رهبران اروپایی اطمینان دهد آمریکا به دنبال جنگ نیست، اما از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران هم کوتاه نمی‌آید.
ما آماده گفتگوی بدون پیش شرط هستیم. آماده ایم تا با آنها پای میز مذاکره برویم. اما تلاش‌های آمریکا برای تغییر بنیادی فعالیت‌های مضرانه این جمهوری اسلامی، این نیروی سپاه پاسداران ادامه خواهد یافت.
پیش از این دیدار او در آلمان از این کشور همپیمان خواسته بود که بر ایران فشار بیاورد. حالا اینجا در سوئیس مایک پومپئو میگوید واشنگتن آماده گفتگوست وقتی ایرانی ها بخواهند مانند یک کشور عادی رفتار کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته برای چندمین بار برای گفتگو با ایران ابراز تمایل کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران این مذاکره را منتفی دانسته، حتی با وجود آن که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درهای گفتگو را کاملا نبسته است.
ما اهل منطق هستیم، ما اهل مذاکره هستیم، با کسی که با تمام احترام و در چارچوب مقررات بین المللی به کنار میز مذاکره ما بنشیند، نه فرمان مذاکره صادر کند.
ایران میگوید برای رفع تنش‌ها با آمریکا میانجی لازم ندارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته که مذاکره با آمریکا باید در سطح مراجع عالی کشور تصمیم گیری شود. با این حال وزیر خارجه سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران دیروز یک شنبه گفته اگر تهران و واشنگتن بخواهند نه میانجی بلکه رابطه بین آن دو خواهد بود. کشورهای منطقه، اروپا و حتی همپیمانان آمریکا با بالا گرفتن تنش‌های بین تهران و واشنگتن سفارایی کردند. اظهار نگرانی شماری از کشورها از جمله عراق، ژاپن و اکنون سوئیس از بروز جنگ در میانه صدور بیانیه شماری از کشورهای عرب از جمله عربستان علیه ایران. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای تحلیل تازه‌ترین اظهار نظر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا درباره آمادگی ایالات متحده به منظور گفتگوی بدون پیش شرط با ایران همراه میشیم با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، قبل از تحلیل سخنان مایک پومپئو بریم سراغ صحبت دو روز پیش حسن روحانی. رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که اگر با احترام سر میز مذاکره بنشینن اهل مذاکره ایم. چه تحلیلی از این سخنان دارین و اینکه آیا اصلا حسن روحانی اختیار مذاکره رو خواهد داشت؟
با سلام، البته صحبت‌های آقای روحانی رو بایستی یک مقداری هم وصل بکنیم به صحبت‌هایی که قبل از اینشون آقای خامنه‌ای گفته بودن، که در واقع گفته بودن که در سر مسائل ناموسی مذاکره نمی‌کنیم، که خودش به معنای این استش که اصل مذاکره رد نیست، بلکه بخشی از مذاکره که بر سر مسائل ناموسی باشه من میشه. از طرف دیگه حرفای آقای روحانی نشون میده که به هر صورت بین حاکمیت و دولتی که عامل اجرایی اون حاکمیت هست اختلاف نظر وجود داره. یک طرف خواهان مذاکره هست، منتها با شرایطی که روحانی تعریف میکنه، یعنی احترام متقابل و اون چیزی که در صحبت‌های اخیر شنیده شد. یک طرف دیگه سفت محکم ایستاده که بر سر بعضی مسائل مذاکره نمی کنیم، در حالی که حرفای آقای پومپئو از جنس دیگری است. ایشون شرایط شروع مذاکره رو برمی داره و از محتوای مذاکره همچنان سر جای خودش هست. بنابراین در قسمت ایران ما باید بگیم که یک تحولات ایجاد شده، آقای ظریف هم حرفای جدیدی زدن، در این حال هیچ کدوم به طور قطعی نمیگن که نه ما اصلا مذاکره نمی کنیم. هر کدوم یک شرح خاصی رو از مذاکره مطلوب خودشون بیان می کنن و این اقدام آخر به نظر میرسه که طرفین رو داره به هم نزدیک میکنه، ولی من خیال میکنم که راجبش میتونیم صحبت کنیم، ولی خیال میکنم که هنوز زوده که بگیم مذاکره سرود شروع خواهد شد.
خب بریم سراغ سخنان وزیر امور خارجه آمریکا. اینکه ایالات متحده آماده گفتگوی بدون پیش شرط با ایران هستش به چه معناه و در این مقطع چه پیامی در خودش داره؟
در درجه اول یک مشکل کلامی من در صحبت ایشون میبینم. ایشون از واژه کانورسیشن استفاده میکنه و نه نگوشیشن به معنای مذاکره، که نشون میده که مقدمات گفتگو شاید هم از طریق کانال رابط و طرف سوم که میتونه ژاپن یا به خصوص سوئیس باشه، چون سفر ایشون با این مدت به سوئیس، به سه روز به سوئیس، یک مقدار بحث انگیز بوده، در مطبوعات داخلی آمریکا هم صحبتش شده که سابقه نداره این همه مدت وزیر خارجه آمریکا در سوئیس بگذرونه بدون اینکه یک برنامه خاصی وجود داشته باشه، جز اینکه این صحبت‌ها داره منتقل میشه به تهران و گفتشنودی اونجا صورت میگیره. اما یک مسئله مهم این هستش که همه این حرفا محتوای مذاکره رو تغییر نداده. آقای پامپو همچنان روی رفتار به اصطلاح اون چیزی که فعالیت‌های مخرب ایران نامیده میشه و اینکه ایران نبایستی به بمب اتمی دسترسی داشته باشه تاکید میکنه.
بله.
اما شرایطی برای شروع مذاکره نمیگذاره و میگه بدون پیش شرط حاضره. به این ترتیب اون دوازده اصل قبلی به عنوان پیش شرط مطرح نیست. اما تا چه حد این قضیه بخواد موجب مذاکره بشه، من خیال میکنم که یک تحول کوچیکی صورت گرفته، ولی هنوز بایستی رد و بدل بشه تا به نتیجه بره.
البته اون دوازده بندی که عنوان شده بودش برای محتوای مذاکره بودش و نه پیش شرط مذاکره با ایران، اگر درست بگم من.
کاملا درسته. اون دوازده اصل در واقع اصل شرط پیش شرط مذاکره نیست،
یعنی محتوای مذاکرات هست. یعنی این دوازده بند باید اگر قرار مذاکره انجام بشه در اون مذاکره مورد بحث گذاشته بشه.
اگر بخوایم پیش شرطی قائل بشیم، یکی از طرف ایرانه که 1.5 میلیون بشکه نفت بتونه صادر بکنه و یکی از طرف آمریکاست که زندانیایی که آمریکایی و دو تابعیتی هستن باید آزاد بشن.
بله، خیلی ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودید.
خواهش.
اما حمله اسرائیل به مناطقی در جنوب سوریه چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید هواپیماهای ارتش اسرائیل به مواضع و انبار تسلیحاتی نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان حمله کردند، اما تهران هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
بلندی‌های جولان در جنوب دمشق. اسرائیل روز یکشنبه از اینجا مواضع ارتش سوریه را موشک باران کرد. بنا به گزارش سازمان حقوق بشر سوریه، اینجا پایگاه استقرار نیروهای سوری، ایرانی و حزب الله لبنان بوده. سوریه میگوید در این حمله 3 سرباز ارتش این کشور کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند، اما سازمان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 10 نفر از جمله 3 سرباز سوریه خبر داده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در حساب کاربری خود در توییتر این حمله را واکنش به پرتاب 2 موشک از سوریه خوانده. در ماه‌های جاری رسانه‌های سوریه 2 مورد از اصابت موشک‌های اسرائیلی به نقاطی در جنوب سوریه را گزارش کردند. اسرائیل در ماه‌های اخیر حملات مختلفی به اهدافی که ایرانی سوری نامیده شده انجام داده و مسئولیت برخی از این حملات را نیز رسماً بر عهده گرفته است. اسرائیل می‌گوید این حمله‌ها برای مهار ایران و حزب الله لبنان است که در جنگ داخلی سوریه در کنار نیروهای بشار اسد می‌جنگند، اما تهران مدعی است که به درخواست دولت مرکزی سوریه و تنها برای مقابله با تروریسم وارد کارزار نظامی و جنگ داخلی آن کشور شده.
اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید.
جمهوری اسلامی اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و شماری از مقام‌های ارشد آن نیز همواره اسرائیل را تهدید به نابودی کردند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما اعلام پذیرش مشروط لایحه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی از سوی شورای نگهبان از موضوعات مورد توجه کاربران در روز گذشته بود. بیشتر ببینیم و بشنویم از هومن عسکری.
شورای نگهبان اعلام کرده با اصل لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی به صورت مشروط موافقت کرده، ولی دو تا اشکال داشته. به گفته عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، این لایحه برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده. اونچه که به پیشنهاد لایحه مورد بررسی انجامید یک بند از قانون مدنی ایرانه. بر اساس این قانون کسانی که پدر اونها ایرانیه، اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند، تبعی ایران محسوب میشن. یعنی اگه کودکی از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی دنیا بیاد، تابعیت ایرانی دریافت نمیکنه. بهار نوشته نص قانون مگه وحی الهیه که نباید لغو بشه؟ دقیقاً تبعیضه. پدر معتاد و بی سواد بچه‌ش از زن خارجی تابعیت ایرانی میگیره، دختر مریم میرزاخانی نابغه ریاضی تابعیت ایرانی نگیره. میلاد علوی خبرنگار از نحوه برخورد شورای نگهبان انتقاد کرده و نوشته مصوبات مجلس در شورای نگهبان یا رد میشه یا تایید میشه، چیزی به نام موافقت مشروط وجود خارجی نداره. اینکه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان برای فرار از تبعات احتمالی خبر از موافقت مشروط با تابعیت مادرانه میده موضوع دیگریه، اما تا اونجا که به قانون مربوطه این مصوبه رد شده. مجید احمدی نوشته نجات پرستی خیلی از مردم چیزی نیست که با لایحه تابعیت درمان بشه، خانه از پای بست ویران است. و دست آخر این که رامی نوشته کشورمون ایران بارها مورد تجاوز قدرت‌های تاریخ قرار گرفت، شاید گاهی 200 سال هم اشغال بود، چی شد که باقی موند؟ یکی از دلایل مهم این بود که بچه‌های زنان ایرانی که اسیر تهاجم بودن به طور طبیعی به تابعیت ایران در می اومدن، چون ایرانی بار می اومدن. در نهایت حکومت متخاصم هم ایرانی می شد.
خب برای تحلیل مسئله اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی، نظر حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن رو جویا شدیم. ببینیم و بشنویم.
میدونیم که نداشتن حق برای مادران ایرانی که بتونن فرزندان خودشون رو شهروند ایران به حساب بیارن وقتی با غیر ایرانی ازدواج میکنن به قانون مدنی ایران در واقع ماده 976 برمیگرده و این قانون یکی از جنبه های تبعیض جنسیتی است در جامعه ایران و برخلاف انتظار اتفاقا از فقه اسلامی بیرون نیومده، بلکه از قانون مدنی سابق ایران بیرون اومده که تا حد زیادی تحت تابعیت موضوع تابعیت در قانون یا در حقوق فرانسوی بوده، ولی خب در اون سرزمین ها به دلیل تحولات اجتماعی این تغییرات رخ داده و دیگه فقط خون پدر نیست که از خون مادر رنگین تره، بلکه مادر هم میتونه منشأ خونی پذیرش تابعیت باشه. ولی در جامعه ما خب طول کشیده برای خود این قانون، چیزی بوده 14 سال در واقع از مرحله اینکه فکر به جنبه عمل برسه طول کشیده و خود این زمان نشون میده که چقدر ما دیر واکنش نشون میدیم به موضوعاتی که در جامعه ایران هست. این واکنش هم در حال حاضر بیشتر از اینکه ناشی از این باشه که اون جامعه‌ای که موضوع این تبعیض بوده صدایی داشته باشه، ناشی از فشار واقعیت، چون اونها گروه‌های اجتماعی بودن که عموماً در حاشیه زندگی میکردن و کمتر صدایی داشتن. حالا واقعیت شده صدای اونها و فشار این واقعیت، اونطور که مسئولان میگن 1 میلیون خانوار یا 1 میلیون نفر رو در بر گرفته و اون باعث شده که این فکر به مرحله عملی در بیاد. با این حال تا مراحل اجرایی این قانون پیش نره، یعنی آیین‌نامه اجرایش نوشته نشه و اجرا نشه، نمیدونیم که این گشایش تا چه حدی خواهد بود، به دلیل اینکه در حال حاضر هم این کودکان میتونن بعد از رسیدن به سن 18 سالگی تقاضا بکنن، در قانون فعلی مادران هم میتونن این تقاضا رو بکنن، ولی باید دید اون تشریفات یا اون فرایندی که این تقاضا طی بشه و به تصدیق برسه چقدر طولانی یا چقدر مشکل سازه، یا میخواد واقعا مشکلات رو برداره به جایی که دست اندازی بکنه، مانع به تراشه، میخواد گشایشی در کار ایجاد بکنه. اگر فرض رو بر این بذاریم که ایده قانون هم ظاهرا بر همین بوده، باید امیدوار بود که به این ترتیب جامعه ایرانی داره لای درهای خودش رو دست کم از نظر حقوقی باز میکنه به روی جامعه های دیگه و دیگران رو به یک معنی در سطح مشخصی میپذیره، و این دیده مثبتی است برای زندگی در جهان امروز که تبادل فرهنگی و اجتماعی بیش از هر روز داره تشدید و تسریع میشه.
نظر حسین قاضیان بود پیرامون اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی. اما اقلیم کردستان عراق با ایران و آمریکا روابط نزدیکی دارد. این روابط سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی است. اکنون که تنش میان ایران و آمریکا تشدید شده، اقلیم چه راهبردی را در پیش گرفته؟ در این باره ایریا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه مواضع احزاب بزرگ حاضر در پارلمان اقلیم کردستان رو جویا شده. ببینیم و بشنویم.
عراق کشوری است که هم با ایران رابطه خوبی دارد و هم آمریکا. اقلیم کردستان، بخش خودمختار در شمال عراق نیز از این قاعده مستثنا نیست. ایران و آمریکا علاوه بر روابط با دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان، در میان احزاب و گروه‌های عراقی نیز صاحب نفوذند. بدین ترتیب تنش میان واشنگتن و تهران بر عراق و به تبع آن بر اقلیم کردستان تأثیر می‌گذارد. تأثیری که می‌تواند پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی داشته باشد. در این میان آمریکا درباره تحرکات اخیر خود در قبال ایران با مقام‌های عراقی گفتگو کرده و یک نماینده به همین منظور به اقلیم کردستان اعزام کرده است.
تنش‌های ایران و آمریکا برای امروز و دیروز نیست، قدیمی است و ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. تنش‌ها به حدی رسیده که منجر به لشکرکشی دو طرف شده است. در همین رابطه وزیر امور خارجه آمریکا که اخیراً به بغداد رفته بود، نماینده هم به اقلیم کردستان فرستاد که با مسئولان اقلیم به گفتگو نشست. نماینده آمریکا گفته است که واشنگتن تمام نیروهای نظامی خود را در عراق به حالت آماده باش درآورده است و در درجه اول می‌خواهد ایران به توافقاتش، از جمله توافق برجام که با گروه 5 به اضافه یک منعقد شد، پایبند باشد. مسئله دومی که مطرح شد این است که آمریکا از اقداماتش در پی تأمین امنیت و آزادی کشتیرانی در خلیج فارس به ویژه تنگه هرمز و تنگه باب المندب است. نماینده آمریکا همچنین از حضور نظامی و سیاسی ایران در سوریه، عراق، لبنان و یمن گلایه داشت.
اوضاع به گونه ایست که مسئولان در اقلیم کردستان باید در فکر سیاستی برای مرحله آینده باشند، به ویژه اگر شدت تنش‌ها میان ایران و آمریکا از وضعیت کنونی بیشتر شود.
اما سنوری که دور و درشمن لگل جمهوری اسلامی ایرانی هست.
ما مرزی طولانی با ایران داریم و در همین حال از رابطه با آمریکا سود بیشتری میبریم. در این فضا ضروری است که اقلیم کردستان راهبرد دیپلماتیکی اتخاذ کند که طرف هیچ کدام از طرفهای این معادله را نگیرد، نه ایران و نه آمریکا.
حزب دموکرات کردستان حزب حاکم در اقلیم کردستان عراق به شمار میآید. این حزب علاوه بر صحبت از بی‌طرفی، بر ضرورت هماهنگی مواضع با دولت مرکزی عراق تأکید می‌کند.
کردستان بخشی از عراقه. به همین خاطر بدون هماهنگی با دولت عراق هیچ اقدامی نخواهیم کرد. اما تو این وضعیت پیچیده و روابط پرتنشی که بین ایران و آمریکاست و احتمال داره جنگی هم اتفاق بیفته، ما تو عراق نباید به سوی یک طرف متمایل بشیم. باید کاملا بی‌طرف باشیم.
با وجود اتفاق نظر بر بی‌طرفی، اما باز نگرانی هایی درباره اجرای همین سیاست وجود دارد.
متاسفانه مسئولان سیاسی اقلیم کردستان کم پیش آمده که سیاستی واحد و هماهنگ داشته باشند و ما بارها به همین دلیل شکست خورده ایم.
به نظر می رسد نگرانی های سیاسی، امنیتی و اقتصادی اقلیم کردستان از تشدید تنش میان ایران و آمریکا جدی است.
اگه موافق باشید سری بزنیم به روزنامه های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد امروز در تیتری که خودش سخنان وزیر خارجه آمریکا رو عقب نشینی آمریکا توصیف کرده. وزیر خارجه آمریکا به نوشته روزنامه در سوئیس و در حالی که با همتای سوئیسی خودش کنفرانس خبری برگزار می‌کرد گفته که اگر ایران رفتار عادی داشته باشه مثل سایر کشورها آمریکا بدون بیشک حاضر به مذاکره است. حالا روزنامه اعتماد نوشته که محمد جواد ظریف به این روزنامه گفته که ملاک جمهوری اسلامی برای سنجش عملکرد آمریکا این نیست که سخنان و اظهارات مقام‌های اون چه است، بلکه توقف جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است. اما روزنامه شرق در تیتر یک خودش این پرسش رو مطرح کرده که آیا عقب‌نشینی مقام‌های آمریکایی در اظهاراتی که تاکید می‌کنند خواستار مذاکره با جمهوری اسلامی هستند تاکتیکی است یا استراتژیک. البته همین روزنامه همزمان رفته از قول یک کارشناس وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته سفر نخست وزیر ژاپن فرصتی برای ایران هست که ازش استفاده بکنه برای کاهش تنش با آمریکا. روزنامه آفتابی از در صفحه یکی خودش سخنان وزیر خارجه آمریکا رو جنگ روانی آمریکا در سوئیس، یعنی اظهاراتی است که در سوئیس بیان شده، به این عنوان توصیف کرده. اما همین روزنامه امروز در صفحات میانی خودش گفتگو داره با جلال ساداتیان کارشناس بین الملل که گفته ژاپن در پذیرفتن قطعنامه 598 هم نقش مؤثری داشت. این کارشناس امور بین الملل روزنامه آفتابی از گفته حالا بار دیگر قرار است که نخست وزیر ژاپن وارد ایران بشه، سفر کنه در روزهای آینده و ممکن هست که مقام‌های جمهوری اسلامی پیام‌هایی از آمریکا دریافت بکنن و به سمت کاهش تنش یا اون چیزی که مشابه قطعنامه 598 هست به گفته این کارشناس امور بین الملل پیش برن. اما روزنامه فریختگان امروز در صفحه که خودش نوشته که سخنان وزیر خارجه آمریکا فاضل فریب هست، نوشته که آمریکایی‌ها سعی می‌کنن همزمان با فشار حداکثری اقتصادی فشار روانی هم بر مقام‌های جمهوری اسلامی وارد کنن تا بخشی از اونها رو به مذاکره راضی کنن. روزنامه جوان امروز که روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران نوشته مذاکره بدون پیش شرط اما با 12 شرط. این روزنامه نوشته که اگر ایران بخواد رفتار طبیعی بکنه باید 12 شرط آمریکا رو رعایت بکنه، که این روزنامه نزدیک به سپاه گفته هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. روزنامه ستاره صبح به گزارشی داره با عنوان حد نصاب 20% درباره نمایندگان مجلس بر نوشته که در ادوار اول تا سوم مجلس بعد از انقلاب کسی که میخواد وارد مجلس بشه باید 50% به علاوه 1 آراء ریخته شده به صندوق ها رو کسب میکرد. اما این روزنامه نوشته این درصد به تدریج کاهش پیدا کرده، حالا رسیده به 20% برای مجلس 11 و 25% در مجلس 10 که روزنامه ستاره صبح نوشته در این صورت این نماینده ها در واقع نماینده شهر خودشون نیستن، چرا که برخی از اونها خیلی آرای کمی رو به نسبت کسانی که رأی دادن کسب کردن.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
از شما دعوت میکنیم به خبرهای ساعت 7:30 دقیقه توجه فرمایید. حسن روحانی تاکید کرد آمریکا برای مذاکره باید به شرایط عادی بازگردد. وزیر خارجه قطر گفت بیانیه‌های پایانی نشست‌های مکه مورد تایید این کشور نیست. و سوریه برای دومین بار اسرائیل را به حمله هوایی در استان هومس متهم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه در جمع اساتید دانشگاه و پزشکان به سخنان مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر آمادگی کشورش برای گفتگوی بدون پیش شرط با ایران واکنش نشان داد.
طرفی که پیمان را زیر پا گذاشته باید به شرایط عادی برگرده. تا او برنگشته ما راهی جز ایستادگی و مقاومت نداریم.
رئیس جمهوری ایران روز 8 خرداد نیز گفته بود اگر واشنگتن تحریم‌ها را لغو کند راه مذاکره نیز باز می‌شود. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایرنا عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با اشاره به سخنان تازه مایک پومپئو خواستار تغییر رویکرد کلی و رفتار عملی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در دیدار با همتای سوئیسی خود علاوه بر آمادگی کشورش برای گفتگو بدون پیش شرط با ایران به کارزار فشار حداکثری برای جمهوری اسلامی نیز تاکید کرد. حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هم روز یکشنبه اعلام کرد در صورت تعدیل تحریم‌ها امکان گفتگو با آمریکا وجود دارد. سخنان این نماینده مجلس در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر هر گونه مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی ممنوع اعلام کرده است. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه از شبکه تلویزیونی ABC نیوز پخش شد گفت تحریم‌ها برای وادار کردن ایران به مذاکره نتیجه نخواهد داد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز یکشنبه گفت بیانیه‌های پایانی نشست‌های مکه مورد تایید این کشور نیست. به گزارش رویترز وزیر خارجه قطر در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه از شبکه خبری الجزیره پخش شد گفت کشورش انتظار داشته که این نشست‌ها در جهت تنش‌زدایی با ایران انجام گیرد، حالان که به توصیف او فقط در محکومیت ایران بوده است. ملک سلمان روزهای جمعه و شنبه میزبان نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در مکه بود. در بیانیه‌های پایانی این نشست‌ها به شدت از اقدامات ایران در منطقه انتقاد شد. بیشتر عراق نیز این بیانیه‌ها را رد کرده بود. ایران اتهام‌های مطرح شده در این بیانیه‌ها را بی‌اساس خوانده و عربستان را به سوء استفاده از موقعیت میزبانی متهم کرده است. رسانه‌های سوریه روز یکشنبه برای دومین بار اسرائیل را به حمله هوایی به یک پایگاه هوایی در استان هومس متهم کردند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا از قول یک منبع ارتش این کشور خبر داد که اسرائیل در 24 ساعت گذشته دو بار به پایگاه T4 حمله هوایی کرده است. در حمله اخیر یک سرباز کشته و یک اسلحه انبار اسلحه منهدم شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن ضمن تایید این خبر شمار کشته‌های حملات را 5 اعلام کرده است. به گفته این نهاد علاوه بر ارتشیان سوریه این پایگاه هوایی محل استقرار نیروهای ایران و حزب الله نیز هست. دیدار فینال جام حذفی فوتبال بین تیم‌های پرسپولیس و داماش گیلان روز یکشنبه در اهواز با اختلاف و درگیری همراه شد. به گزارش ایرنا و ایسنا درگیری‌ها پس از آن رویداد که صدها تماشاگر داماش به دلیل کمبود جا اجازه حضور در ورزشگاه را نیافتند. به گفته محمد مهدی التافی مدیر عامل باشگاه داماش طبق قوانین 50% ورزشگاه میبایست در اختیار طرفداران این باشگاه قرار میگرفت. بنابر گزارش‌ها این دیدار با 2.5 ساعت تأخیر انجام شد. به گزارش رسانه‌های ایران درگیری‌ها میان تماشاگران بیرون از ورزشگاه فولاد شهر اهواز ادامه یافت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز. پیغام تازه واشنگتن به تهران: آمریکا آماده گفتگوی بدون پیش شرط با ایران است. حمله اسرائیل به مناطقی در جنوب سوریه در پی پرتاب موشک از این کشور. و نگاهی به راهبرد اقلیم کردستان عراق در مواجهه با ایران و آمریکا. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن آماده گفتگوهای بدون پیش شرط با ایران است. پومپئو اما همچنین اعلام کرده ایالات متحده به تلاش‌های خود برای مهار فعالیت‌های به گفته او مضر ایران ادامه خواهد داد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه آمریکا یک شنبه در سوئیس در دومین توقف خود در سفرش به 4 کشور اروپایی برای گفتگو درباره ایران. مایک پومپئو می‌خواهد به رهبران اروپایی اطمینان دهد آمریکا به دنبال جنگ نیست، اما از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران هم کوتاه نمی‌آید.
ما آماده گفتگوی بدون پیش شرط هستیم. آماده این تا با آنها پای میز مذاکره برویم. اما تلاش‌های آمریکا برای تغییر بنیادی فعالیت‌های مضرانه این جمهوری اسلامی، این نیروی سپاه پاسداران، ادامه خواهد یافت.
پیش از این دیدار او در آلمان از این کشور همپیمان خواسته بود که بر ایران فشار بیاورد. حالا اینجا در سوئیس مایک پومپئو میگوید واشنگتن آماده گفتگوست وقتی ایرانی‌ها بخواهند مانند یک کشور عادی رفتار کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته برای چندمین بار برای گفتگو با ایران ابراز تمایل کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران این مذاکره را منتفی دانسته، حتی با وجود آن که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درهای گفتگو را کاملا نبسته است.
ما اهل منطق هستیم، ما اهل مذاکره هستیم، با کسی که با تمام احترام و در چارچوب مقررات بین المللی به کنار میز مذاکره ما بنشیند، نه فرمان مذاکره صادر کند.
ایران میگوید برای رفع تنش‌ها با آمریکا میانجی لازم ندارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته که مذاکره با آمریکا باید در سطح مراجع عالی کشور تصمیم گیری شود. با این حال وزیر خارجه سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران دیروز یک شنبه گفته اگر تهران و واشنگتن بخواهند نه میانجی بلکه رابطه بین آن دو خواهد بود. کشورهای منطقه، اروپا و حتی هم پیمانان آمریکا با بالا گرفتن تنش‌های بین تهران و واشنگتن سفارایی کردند. اظهار نگرانی شماری از کشورها از جمله عراق، ژاپن و اکنون سوئیس از بروز جنگ در میانه صدور بیانیه شماری از کشورهای عرب از جمله عربستان علیه ایران. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای تحلیل تازه‌ترین اظهار نظر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا درباره آمادگی ایالات متحده به منظور گفتگوی بدون پیش شرط با ایران همراه میشیم با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، قبل از تحلیل سخنان مایک پومپئو بریم سراغ صحبت دو روز پیش حسن روحانی. رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که اگر با احترام سر میز مذاکره بنشینن اهل مذاکره ایم. چه تحلیلی از این سخنان دارین و اینکه آیا اصلا حسن روحانی اختیار مذاکره رو خواهد داشت؟
با سلام، البته صحبت‌های آقای روحانی رو بایستی یک مقداری هم وصل بکنیم به صحبت‌هایی که قبل از ایشون آقای خامنه‌ای گفته بودن، که در واقع گفته بودن که در سر مسائل ناموسی مذاکره نمی‌کنیم، که خودش به معنای این استش که اصل مذاکره رد نیست، بلکه بخشی از مذاکره که بر سر مسائل ناموسی باشه من میشه. از طرف دیگه حرفای آقای روحانی نشون میده که به هر صورت بین حاکمیت و دولتی که عامل اجرایی اون حاکمیت هست اختلاف نظر وجود داره. یک طرف خواهان مذاکره هست، منتها با شرایطی که روحانی تعریف میکنه، یعنی احترام متقابل و اون چیزی که در صحبت‌های اخیر شنیده شد. یک طرف دیگه سفت محکم ایستاده که بر سر بعضی مسائل مذاکره نمی کنیم، در حالی که حرفای آقای پومپئو از جنس دیگری است. ایشون شرایط شروع مذاکره رو برمی داره و از محتوای مذاکره همچنان سر جای خودش هست. بنابراین در قسمت ایران ما باید بگیم که یک تحولات ایجاد شده، آقای ظریف هم حرفای جدیدی زدن، در این حال هیچ کدوم به طور قطعی نمیگن که نه ما اصلا مذاکره نمی کنیم. هر کدوم یک شرح خاصی رو از مذاکره مطلوب خودشون بیان می کنن و این اقدام آخر به نظر میرسه که طرفین رو داره به هم نزدیک میکنه، ولی من خیال میکنم که راجبش میتونیم صحبت کنیم، ولی خیال میکنم که هنوز زوده که بگیم مذاکره سلام شروع خواهد شد.
خب بریم سراغ سخنان وزیر امور خارجه آمریکا. اینکه ایالات متحده آماده گفتگوی بدون پیش شرط با ایران هستش به چه معناه و در این مقطع چه پیامی در خودش داره؟
در درجه اول یک مشکل کلامی من در صحبت ایشون میبینم. ایشون از واژه کانورسیشن استفاده میکنه و نه نگوشیشن به معنای مذاکره، که نشون میده که مقدمات گفتگو شاید هم از طریق کانال رابط و طرف سوم که میتونه ژاپن یا به خصوص سوئیس باشه، چون سفر ایشون با این مدت به سوئیس، به سه روز به سوئیس، یک مقدار بحث انگیز بوده، در مطبوعات داخلی آمریکا هم صحبتش شده که سابقه نداره این همه مدت وزیر خارجه آمریکا در سوئیس بگذرونه بدون اینکه یک برنامه خاصی وجود داشته باشه، جز اینکه این صحبت ها داره منتقل میشه به تهران و گفتشنودی اونجا صورت میگیره. اما یک مسئله مهم این استش که همه این حرفا محتوای مذاکره رو تغییر نداده. آقای پامپو همچنان روی رفتار به اصطلاح اون چیزی که فعالیت‌های مخرب ایران نامیده میشه و اینکه ایران نبایستی به بمب اتمی دسترسی داشته باشه تاکید میکنه.
بله.
اما شرایطی برای شروع مذاکره نمیگذاره و میگه بدون پیش شرط حاضره. به این ترتیب اون دوازده اصل قبلی به عنوان پیش شرط مطرح نیست. اما تا چه حد این قضیه بخواد موجب مذاکره بشه، من خیال میکنم که یک تحول کوچیکی صورت گرفته، ولی هنوز بایستی رد و بدل بشه تا به نتیجه بره.
البته اون دوازده بندی که عنوان شده بودش برای محتوای مذاکره بودش و نه پیش شرط مذاکره با ایران، اگر درست بگم من.
کاملا درسته. اون دوازده اصل در واقع اصل شرط پیش شرط مذاکره نیست،
یعنی محتوای مذاکرات هست. یعنی این دوازده بند باید اگر قرار مذاکره انجام بشه در اون مذاکره مورد بحث گذاشته بشه.
اگر بخوایم پیش شرطی قائل بشیم، یکی از طرف ایرانه که 1.5 میلیون بشکه نفت بتونه صادر بکنه و یکی از طرف آمریکاست که زندانیایی که آمریکایی و دو تابعیتی هستن بایستی آزاد بشن.
بله، خیلی ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودید.
خواهش.
اما حمله اسرائیل به مناطقی در جنوب سوریه چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید هواپیماهای ارتش اسرائیل به مواضع و انبار تسلیحاتی نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان حمله کردند، اما تهران هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
بلندی‌های جولان در جنوب دمشق. اسرائیل روز یکشنبه از اینجا مواضع ارتش سوریه را موشکباران کرد. بنا به گزارش سازمان حقوق بشر سوریه، اینجا پایگاه استقرار نیروهای سوری، ایرانی و حزب الله لبنان بوده. سوریه میگوید در این حمله 3 سرباز ارتش این کشور کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند، اما سازمان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 10 نفر از جمله 3 سرباز سوریه خبر داده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در حساب کاربری خود در توییتر این حمله را واکنش به پرتاب 2 موشک از سوریه خوانده. در ماه‌های جاری رسانه‌های سوریه 2 مورد از اصابت موشک‌های اسرائیلی به نقاطی در جنوب سوریه را گزارش کردند. اسرائیل در ماه‌های اخیر حملات مختلفی به اهدافی که ایرانی سوری نامیده شده انجام داده و مسئولیت برخی از این حملات را نیز رسماً بر عهده گرفته است. اسرائیل می‌گوید این حمله‌ها برای مهار ایران و حزب الله لبنان است که در جنگ داخلی سوریه در کنار نیروهای بشار اسد می‌جنگند، اما تهران مدعی است که به درخواست دولت مرکزی سوریه و تنها برای مقابله با تروریسم وارد کارزار نظامی و جنگ داخلی آن کشور شده.
اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید.
جمهوری اسلامی اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و شماری از مقام‌های ارشد آن نیز همواره اسرائیل را تهدید به نابودی کردند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما اعلام پذیرش مشروط لایحه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی از سوی شورای نگهبان از موضوعات مورد توجه کاربران در روز گذشته بود. بیشتر ببینیم و بشنویم از هومن عسکری.
شورای نگهبان اعلام کرده با اصل لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی به صورت مشروط موافقت کرده، ولی دو تا اشکال داشته. به گفته عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، این لایحه برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده. اونچه که به پیشنهاد لایحه مورد بررسی انجامید یک بند از قانون مدنی ایرانه. بر اساس این قانون کسانی که پدر اونها ایرانیه، اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند، تبعی ایران محسوب میشن. یعنی اگه کودکی از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی دنیا بیاد، تابعیت ایرانی دریافت نمیکنه. بهار نوشته نص قانون مگه وحی الهیه که نباید لغو بشه؟ دقیقاً تبعیضه. پدر معتاد و بی سواد بچه‌ش از زن خارجی تابعیت ایرانی میگیره، دختر مریم میرزاخانی نابغه ریاضی تابعیت ایرانی نگیره. میلاد علوی خبرنگار از نحوه برخورد شورای نگهبان انتقاد کرده و نوشته مصوبات مجلس در شورای نگهبان یا رد میشه یا تایید میشه، چیزی به نام موافقت مشروط وجود خارجی نداره. اینکه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان برای فرار از تبعات احتمالی خبر از موافقت مشروط با تابعیت مادرانه میده موضوع دیگریه، اما تا اونجا که به قانون مربوطه این مصوبه رد شده. مجید احمدی نوشته نجات پرستی خیلی از مردم چیزی نیست که با لایحه تابعیت درمان بشه، خانه از پای بست ایران است. و دست آخر این که رامی نوشته کشورمون ایران بارها مورد تجاوز قدرت‌های تاریخ قرار گرفت، شاید گاهی 200 سال هم اشغال بود، چی شد که باقی موند؟ یکی از دلایل مهم این بود که بچه‌های زنان ایرانی که اسیر تهاجم بودند به طور طبیعی به تابعیت ایران در می اومدن، چون ایرانی بار می اومدن. در نهایت حکومت متخاصم هم ایرانی می شد.
خب، برای تحلیل مسئله اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی، نظر حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن رو جویا شدیم. ببینیم و بشنویم.
میدونیم که نداشتن حق برای مادران ایرانی که بتونن فرزندان خودشون رو شهروند ایران به حساب بیارن وقتی با غیر ایرانی ازدواج میکنن به قانون مدنی ایران در واقع ماده 976 برمیگرده و این قانون یکی از جنبه‌های تبعیض جنسیتی است در جامعه ایران و برخلاف انتظار اتفاقا از فقه اسلامی بیرون نیومده، بلکه از قانون مدنی سابق ایران بیرون اومده که تا حد زیادی تحت تابعیت موضوع تابعیت در قانون یا در حقوق فرانسوی بوده، ولی خب در اون سرزمین ها به دلیل تحولات اجتماعی این تغییرات رخ داده و دیگه فقط خون پدر نیست که از خون مادر رنگین تره، بلکه مادر هم میتونه منشأ خونی پذیرش تابعیت باشه. ولی در جامعه ما خب طول کشیده برای خود این قانون، چیزی بوده 14 سال در واقع از مرحله اینکه فکر به جنبه عمل برسه طول کشیده و خود این زمان نشون میده که چقدر ما دیر واکنش نشون میدیم به موضوعاتی که در جامعه ایران هست. این واکنش هم در حال حاضر بیشتر از اینکه ناشی از این باشه که اون جامعه‌ای که موضوع این تبعیض بوده صدایی داشته باشه، ناشی از فشار واقعیت، چون اونها گروه‌های اجتماعی بودن که عموماً در حاشیه زندگی میکردن و کمتر صدایی داشتن. حالا واقعیت شده صدای اونها و فشار این واقعیت، اونطور که مسئولان میگن 1 میلیون خانوار یا 1 میلیون نفر رو در بر گرفته و اون باعث شده که این فکر به مرحله عملی در بیاد. با این حال تا مراحل اجرایی این قانون پیش نره، یعنی آیین‌نامه اجرایش نوشته نشه و اجرا نشه، نمیدونیم که این گشایش تا چه حدی خواهد بود، به دلیل اینکه در حال حاضر هم این کودکان میتونن بعد از رسیدن به سن 18 سالگی تقاضا بکنن، در قانون فعلی مادران هم میتونن این تقاضا رو بکنن، ولی باید دید اون تشریفات یا اون فرایندی که این تقاضا طی بشه و به تصدیق برسه چقدر طولانی یا چقدر مشکل سازه، یا میخواد واقعا مشکلات رو برداره به جای اینکه دست اندازی بکنه مانع به تراشه، میخواد گشایشی در کار ایجاد بکنه. اگر فرض رو بر این بذاریم که ایده قانون هم ظاهرا بر همین بوده، باید امیدوار بود که به این ترتیب جامعه ایرانی داره لای درهای خودش رو دست کم از نظر حقوقی باز میکنه به روی جامعه های دیگه و دیگران رو به یک معنی در سطح مشخصی میپذیره، و این دیده مثبتی است برای زندگی در جهان امروز که تبادل فرهنگی و اجتماعی بیش از هر روز داره تشدید و تسریع میشه.
نظر حسین قاضیان بود، پیرامون اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی. اما اقلیم کردستان عراق با ایران و آمریکا روابط نزدیکی دارد. این روابط سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی است. اکنون که تنش میان ایران و آمریکا تشدید شده، اقلیم چه راهبردی را در پیش گرفته؟ در این باره ایریا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، مواضع احزاب بزرگ حاضر در پارلمان اقلیم کردستان را جویا شده. ببینیم و بشنویم.
عراق کشوری است که هم با ایران رابطه خوبی دارد و هم آمریکا. اقلیم کردستان، بخش خودمختار در شمال عراق نیز از این قاعده مستثنا نیست. ایران و آمریکا علاوه بر روابط با دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان، در میان احزاب و گروه‌های عراقی نیز صاحب نفوذند. بدین ترتیب تنش میان واشنگتن و تهران بر عراق و به تبع آن بر اقلیم کردستان تأثیر می‌گذارد. تأثیری که می‌تواند پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی داشته باشد. در این میان آمریکا درباره تحرکات اخیر خود در قبال ایران با مقام‌های عراقی گفتگو کرده و یک نماینده به همین منظور به اقلیم کردستان اعزام کرده است.
تنش‌های ایران و آمریکا برای امروز و دیروز نیست، قدیمی است و ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. تنش‌ها به حدی رسیده که منجر به لشکرکشی دو طرف شده است. در همین رابطه وزیر امور خارجه آمریکا که اخیراً به بغداد رفته بود، نماینده هم به اقلیم کردستان فرستاد که با مسئولان اقلیم به گفتگو نشست. نماینده آمریکا گفته است که واشنگتن تمام نیروهای نظامی خود را در عراق به حالت آماده باش درآورده است و در درجه اول می‌خواهد ایران به توافقاتش، از جمله توافق برجام که با گروه 5 به اضافه یک منعقد شد، پایبند باشد. مسئله دومی که مطرح شد این است که آمریکا از اقداماتش در پی تأمین امنیت و آزادی کشتیرانی در خلیج فارس، به ویژه تنگه هرمز و تنگه باب المندب است. نماینده آمریکا همچنین از حضور نظامی و سیاسی ایران در سوریه، عراق، لبنان و یمن گلایه داشت.
اوضاع به گونه ایست که مسئولان در اقلیم کردستان باید در فکر سیاستی برای مرحله آینده باشند، به ویژه اگر شدت تنش‌ها میان ایران و آمریکا از وضعیت کنونی بیشتر شود.
اما سنوری که دور و درش من لگل جمهوری اسلامی ایرانی هست.
ما مرزی طولانی با ایران داریم و در همین حال از رابطه با آمریکا سود بیشتری میبریم. در این فضا ضروری است که اقلیم کردستان راهبرد دیپلماتیکی اتخاذ کند که طرف هیچ کدام از طرفهای این معادله را نگیرد، نه ایران و نه آمریکا.
حزب دموکرات کردستان حزب حاکم در اقلیم کردستان عراق به شمار می آید. این حزب علاوه بر صحبت از بی‌طرفی، بر ضرورت هماهنگی مواضع با دولت مرکزی عراق تأکید می‌کند.
کردستان بخشی از عراقه. به همین خاطر بدون هماهنگی با دولت عراق هیچ اقدامی نخواهیم کرد. اما تو این وضعیت پیچیده و روابط پرتنشی که بین ایران و آمریکاست و احتمال داره جنگی هم اتفاق بیفته، ما تو عراق نباید به سوی یک طرف متمایل بشیم. باید کاملا بی‌طرف باشیم.
با وجود اتفاق نظر بر بی‌طرفی، اما باز نگرانی‌هایی درباره اجرای همین سیاست وجود دارد.
متاسفانه مسئولان سیاسی اقلیم کردستان کم پیش آمده که سیاستی واحد و هماهنگ داشته باشند و ما بارها به همین دلیل شکست خورده ایم.
به نظر می رسد نگرانی های سیاسی، امنیتی و اقتصادی اقلیم کردستان از تشدید تنش میان ایران و آمریکا جدی است.
اگه موافق باشید سری بزنیم روزنامه های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد امروز در تیتری که خودش سخنان وزیر خارجه آمریکا رو عقب نشینی آمریکا توصیف کرده. وزیر خارجه آمریکا به نشینی روزنامه در سوئیس و در حالی که با همتای سوئیسی خودش کنفرانس خبری برگزار می‌کرد گفته که اگر ایران رفتار عادی داشته باشه مثل سایر کشورها آمریکا بدون بی‌شک حاضر به مذاکره است. حالا روزنامه اعتماد نوشته که محمد جواد ظریف به این روزنامه گفتی که ملاک جمهوری اسلامی برای سنجش عملکرد آمریکا این نیست که سخنان و اظهارات مقام‌های اون چه است، بلکه توقف جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است. اما روزنامه شرق در تیتری که خودش این پرسش رو مطرح کرده که آیا عقب‌نشینی مقام‌های آمریکایی در اظهاراتی که تاکید می‌کنن خواستار مذاکره با جمهوری اسلامی هستن تاکتیکی است یا استراتژیک، البته همین روزنامه همزمان رفته از قول یک کارشناس وزارت خارجه جمهوری اسلامی نوشته سفر نخست وزیر ژاپن فرصتی برای ایران هست که ازش استفاده بکنه برای کاهش تنش با آمریکا. روزنامه آفتابی است در صفحه یکی خودش سخنان وزیر خارجه آمریکا رو جنگ روانی آمریکا در سوئیس، یعنی اظهاراتی است که در سوئیس بیان شده، به این عنوان توصیف کرده. اما همین روزنامه امروز در صفحات میانی خودش گفتگوی داره با جلال ساداتیان کارشناس بین الملل که گفته ژاپن در پذیرفتن قطعنامه 598 هم نقش مؤثری داشت. این کارشناس امور بین الملل روزنامه آفتابی است گفته حالا بار دیگر قرار است که نخست وزیر ژاپن وارد ایران بشه، سفر کنه در روزهای آینده و ممکن هست که مقام‌های جمهوری اسلامی پیام‌هایی از آمریکا دریافت بکنن و به سمت کاهش تنش یا اون چیزی که مشابه قطعنامه 598 هست به گفته این کارشناس امور بین الملل پیش برن. اما روزنامه فریختگان امروز در صفحه که خودش نوشته که سخنان وزیر خارجه آمریکا فاضل فریب هست، نوشته که آمریکایی‌ها سعی می‌کنن همزمان با فشار حداکثری اقتصادی فشار روانی هم بر مقام‌های جمهوری اسلامی وارد کنن تا بخشی از اونها رو به مذاکره راضی کنن. روزنامه جوان امروز که روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران نوشته مذاکره بدون پیش شرط اما با 12 شرط. این روزنامه نوشته که اگر ایران بخواد رفتار طبیعی بکنه باید 12 شرط آمریکا رو رعایت بکنه، که این روزنامه نزدیک به سپاه گفته هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. روزنامه ستاره صبح امروز گزارشی داره با عنوان حد نصاب 20% درباره نمایندگان مجلس، بعد نوشته که در ادوار اول تا سوم مجالس بعد از انقلاب کسی که میخواد وارد مجلس بشه باید 50% به علاوه 1 آرای ریخته شده به صندوق ها رو کسب میکرد. اما این روزنامه نوشته این درصد به تدریج کاهش پیدا کرده، حالا رسیده به 20% برای مجلس 11 و 25% در مجلس 10 که روزنامه ستاره صبح نوشته در این صورت این نماینده ها در واقع نماینده شهر خودشون نیستن، چرا که برخی از اونها خیلی آرای کمی رو به نسبت کسانی که رأی دادن کسب کردن.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهر باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.